شنوندگان عزیز، السلام علیکم. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنم. کابل امروز پس از 3 دهه برای نخستین بار میزبان یک مسابقه ورزشی بزرگ خواهد بود. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان پس از 36 سال برای نخستین بار در یک مسابقه دوستانه با هم روبرو می‌شوند. گزارش مفصل در این باره داریم که در آغاز مطالب و گزارش‌های این برنامه قرار دارد. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در ارتباط با امضای قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است. شهر کابل امروز میزبان مسابقه فوتبال در بیش از 3 دهه اخیر است. در نتیجه آتش‌سوزی در بازار ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 8 تن زخمی شدند. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که قرار است یک محکمه در پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور را امروز در قضیه قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان رسما متهم سازد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در ارتباط با امضای قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری، امروز به رادیو آزادی گفت که برای پیشبرد این گفتگوها تیم جدید انتخاب شده است. با گفته وی، این بار گفتگوها با جانب آمریکا از سوی دکتر رنگین داد فرسپنتا، مشاور شورای امنیت ملی، و دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس پروسه انتقال به پیش برده می شود. پیش از این، اکلیل حکیمی، سفیر افغانستان در واشنگتن، این گفتگوها را انجام می‌داد. سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که اگر پیشرفت‌ها به همین منوال ادامه یابد، به زودی لایه‌جرگه در این ارتباط برگزار خواهد شد. توافقنامه امنیتی بخشی از سند استراتژیک است که در ماه می سال 2012 میان افغانستان و آمریکا به امضا رسیده است. حکومت افغانستان در اعتراض به گشایش دفتر طالبان زیر نام امارات اسلامی در قطر، گفتگوها با آمریکا را در ارتباط به این قرارداد به حالت تعلیق درآورد. شهر کابل امروز میزبان مسابقه فوتبال در بیش از 3 دهه اخیر است. بر اساس گزارش‌ها، تیم فوتبال پاکستان عصر دیروز به کابل رسید و قرار است پس از 36 سال با تیم افغانستان در استادیوم فدراسیون ملی فوتبال کابل روبرو شود. یوسف کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، میگوید بازی امروز بهترین فرصت برای آمادگی جهت شرکت در مسابقات جنوب آسیا خواهد بود.
بازی ما یک بازی تدارکاتی می باشد که ما آمادگی بر مسابقات صف می داشته باشیم. یک بازی کمپ خوب است و همچنان یک بازی تدارکاتی خوب است که برای فوتبال افغانستان است. ما در این شرایط خاص سیاسی، فوتبال است نزدیک می سازد مردم، ورزش است که نزدیک می سازد مردم.
مسابقه امروز ساعت 4 به وقت کابل آغاز خواهد شد و آمادگی های خاص برای آن گرفته شده است. در حال حاضر افغانستان در لیست فیفا، یعنی فدراسیون بین المللی فوتبال، در جایگاه 139 و تیم پاکستان در مقام 167 قرار دارد. در نتیجه آتش سوزی در بازار ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 8 تن زخمی شدند. احمد خطاب بابکرخیل، شاروال ولسوالی سیاگرد پروان، به رادیو آزادی گفت در این آتش سوزی برای بیش از 50 دکان خسارات هنگفت مالی وارد شده است.
با تعداد 51 باب دکان 28 تراز موترسکل حرک گریدن 8 نفر مجروح گریدن. حیاتی که ما توضیح نمودیم در محل منطقه رفت جمعا خسارات بیشتر از 31 میلیون افغانی، از 31 میلیون افغانی برای مردم قربان داشت.
پیش از این هم در چند منطقه دیگر ولایت پروان آتش‌سوزی های رخ داده بود که خساراتی را به میان آورده بود. اما بازار ولسوالی سیاگرد در چندین سال گذشته شاهد چنین آتش‌سوزی بزرگ نبوده است. قرار است یک محکمه رابرت بیلز، عسکر آمریکایی که 16 غیر نظامی افغان را به قتل رسانده بود، امروز سه‌شنبه آغاز شود. سارنوالان گفتند که او به زودی با حکم محکمه روبرو خواهد شد. رابرت بیلز در ماه جون به جرمش اعتراف کرد تا از صدور حکم اعدام علیه خودش جلوگیری کند. او در 11 ماه مارچ سال 2012 پس از تماشای فیلم و نوشیدن الکل سلاحش را برمی‌دارد و بالای غیر نظامیان در قریه های الکوزی و نجیبان ولسوالی پنجرویی ولایت قندهار تیراندازی می‌کند. پیش از این چند دور محکمه او برگزار شده، اما تا حالا حکم نهایی وی صادر نشده است. احتمال می‌رود او با حکم حبس ابد روبرو شود، اما در صورت عفو مشروط رابرت بیلز شاید برای 10 سال زندانی شود. با این هم تا حال هیچ کس در مورد حکم نهایی محکمه آمریکا در برای نظامی آمریکایی پیش بینی کرده نمیتواند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار جهان را از منطقه پی میگیریم. قرار است یک محکمه در پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور را امروز در قضیه قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان رسما متهم سازد. مشرف متهم میباشد که تدابیر امنیتی کافی را به خانم بوتو فراهم نکرده بود. بی‌نظیر بوتو هنگام مبارزات انتخاباتی در ماه دسامبر سال 2007 در شهر راولپیندی کشته شد. مشرف ادعای محکمه را رد کرد که میگوید اتهامات وارد شده بر وی انگیزه سیاسی دارد. پرویز مشرف از 3 ماه به این سو نظربند میباشد. صدر اعظم پاکستان هشدار داده که تروریسم یک تهدید برای بقای کشورش است. نواز شریف و روز دوشنبه در نخستین سخنرانیش به حیث صدر اعظم به مردم گفت پاکستان با تهدید ترسناک روبرو بوده و حتی موجودیت آن به خاطر تروریسم با خطر مواجه است. اما او افزود آماده است با عناصری که راه افرادگرایی را پذیرفتند گفتگو کند. شریف همچنان گفت که احیای اقتصاد فلج و همچنان ریشه‌کن کردن فساد از مهمترین چالش‌ها در برابر حکومتی است. نواز شریف در ماه جون پس از پیروزی حزب مسلم لیگ نون در انتخابات کارش را برای سومین بار به حیث صدر اعظم پاکستان آغاز کرد. رسانه‌های دولتی مصر از بازداشت رهبر حزب اخوان المسلمین گزارش می‌دهند. محمد بدیع اوایل امروز از یک آپارتمان در قاهره بازداشت شده است. او که 70 سال عمر دارد رهبر ارشد اخوان المسلمین پنداشته می‌شود. محمد بدیع و چند تن دیگر از مقامات اخوان المسلمین در ماه جولای بعد دامن زدن به اعمال خشونت متهم شد. قرار است او با 2 تن از معاونانش خود هفته آینده محاکمه شود. در این حال بان کی مون سرمنشی ملل متحد گفت قتل 36 تن از حامیان اخوان المسلمین در حبس او را عمیقا غمگین ساخته است. سرمنشی ملل متحد یک کمین شبه نظامیان را نیز محکوم کرد که در آن 25 پلیس مصری کشته شدند. از هنگامی که روز چهارشنبه گذشته تحصن هواداران اخوان المسلمین در قاهره سرکوب شد 900 نفر به شمول 100 پلیس در ناآرامی ها در مصر کشته شدند. سازمان ملل متحد میگوید در پنجشنبه به این سو حدود 30,000 پناهجو از سوریه وارد شمال عراق شدند. یوسف محمد یک سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در منطقه کردستان عراق میگوید علاوه بر 30,000 تنها به روز دوشنبه 3,000 پناهجوی دیگر وارد این کشور شدند. اکثر این پناهجویان کردها هستند که به خاطر گسترش جنگ‌های ملیشه‌های کردی و شورشیان مسلح به عراق آمدند. فواد احمد یکی از این پناهجویان به بخش عراق رادیو آزادی گفت شورشیان کردها را میکشند و حتی سر میبرند.
والله صعب والله العظیم قسم
و میگوید وضعیت خیلی دشوار است. طوری که ما شنیدیم اردوی آزاد بعضی کردها جبهه نصر و بعضی ها در تعقیب کردها هستند تا آنها را بکشند و یا سر ببرند. چرا آنها علیه کردها هستند؟ ما دیروز به خاطر بمباران خوابیده نتوانستیم. سازمان ملل متحد میگوید در جریان بحران 29 ماهه در سوریه حدود 2 میلیون آن کشور را ترک کردند که بیشترشان به اردن، ترکیه و لبنان و عراق پناه بردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل امروز پس از 3 دهه برای نخستین بار میزبان یک مسابقه ورزشی بزرگ خواهد بود. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان پس از 36 سال برای نخستین بار در یک مسابقه دوستانه با هم روبرو می‌شوند. یکی از شهریان کابل درباره این مسابقه چنین نظر دارد.
مدعی بسیار خوش هستم. خدا کنه که یک موفقیت بر افغانا و بر خود تیم ملی افغانستان باید باشه. زی بخصوص از افغانستان بسیار خوش هستم که میزبانی را به عهده گرفتند.
منابع ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند در مذاکرات توافقنامه امنیتی با امریکا پیشرفت‌های خوب صورت گرفته است. سفیر افغانستان در پاکستان نامزدی خود در انتخابات آینده را رد نمی‌کند. عمر داوودزئی برای رادیو آزادی چنین گفت.
اصل خبر این است که ما مربوط یک جمع سیاسی بزرگ هستیم و در رأس این جمع شخصت های بسیار مهم قرار دارند. مانند خود شخص رئیس جمهور که در میان این جمع قرار دارد. هر زمانی که بزرگان در این مورد تصمیم نهایی را بگیرند آن زمان این خبر صحت پیدا کرده می‌تواند.
گزارش های دیگری هم داریم. تازه ترین انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار SMS 818 و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. قرار است امروز سه‌شنبه تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه با تیم ملی پاکستان در شهر کابل به رقابت بپردازد. مقام‌های فدراسیون فوتبال افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری گفتند این نخستین دیداری است که بعد از 36 سال با میزبانی افغانستان برگزار می‌شود. در این نشست ژافی ژا مربی تیم ملی فوتبال پاکستان بازی روز سه‌شنبه میان تیم‌های ملی دو کشور را یک بازی دوستانه و موقع خوب برای کسب تجربه برای هر دو تیم خواند. محمد یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در جریان دو هفته گذشته تمرینات ورزشکاران تیم ملی فوتبال افغانستان برای برگزاری این رقابت جریان داشته و ورزشکاران افغان از آمادگی کامل برای حضور در این بازی برخوردار هستند. روبین احمدی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
مربیان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان مسابقه روز سه‌شنبه را یک بازی تدارکاتی برای حضور در مسابقات جنوب آسیا که قرار است تا یک هفته دیگر در نیپال برگزار شود خواندند. در نشستی که بر روز دوشنبه با حضور ورزشکاران تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان در فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شده بود، ژافی ژا مربی تیم ملی پاکستان با ابراز خرسندی برگزاری این رقابت را یک رویداد تاریخی بعد از 36 سال خواند و گفت که این رقابت موقع خوب برای کسب تجربه با آمادگی به مسابقات جنوب آسیا می باشد.
در مورد بازی فردا اگر بگویم، این بازی آخرین بازی ما برای آمادگی در مسابقات جنوب آسیا خواهد بود. ما موقعی است برای کسب تجربه. بازیکنان داخلی فوتبال پاکستان که برای حضور در مسابقات بین المللی و بازیکنان خارجی ما در این بازی حضور ندارند، آنها در مسابقات جنوب آسیا با ما یک جا می شوند.
در این حال محمد یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان گفت که این بازی مطابق به برنامه‌های فیفا بوده و تمام معیارها و استانداردهای فیفا در آن مد نظر گرفته می‌شود. آقای کارگر می‌گوید بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان تحت نظر مربیان داخلی تمریناتشان را برای حضور در این مسابقه انجام دادند و این بازی موقع خوبی برای بازیکنان تیم ملی افغانستان جهت آمادگی به مسابقات جنوب آسیا می باشد.
بازی ما یک بازی تدارکاتی می باشد که ما آمادگی بر مسابقات صف می داشته باشیم. یک بازی کمپ خوب است و همچنان یک بازی تدارکاتی خوب است که برای فوتبال افغانستان است و در این شرایط خاص سیاسی فوتبال است نزدیک می سازه مردم و ورزش است که نزدیک می سازه مردم.
در این حال تعداد از باشندگان شهر کابل برگزاری این بازی را به فال نی گرفته و خرسند هستند که این بازی با میزبانی افغانستان برگزار می شود.
مدعی بسیار خوش هستم. خدا کنه که یک موفقیت بر افغانا و بر خود تیم ملی افغانستان باید باشه. زی بخصوص از افغانستان بسیار خوش هستم که میزبانی را به عهده گرفتن.
بازی بین پاکستان و افغانستان که برگزار شده در افغانستان بعد از 35 سال بعد از چند دهه جنگ، دیگه ما بسیار خرسند هستیم و موفقیت برای افغانستان.
این بازی که در پروژه گل فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار می شود، 8000 تماشاچی در آن حضور خواهند یافت. این نخستین بازی بین المللی فوتبال است که بعد از حدود 4 دهه اخیر با میزبانی افغانستان برگزار می شود. با گفته مقام های فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال افغانستان 36 سال قبل در یک بازی با تیم پاکستان 1-0 پاکستان را شکست داده بود. فدراسیون های فوتبال افغانستان و پاکستان گفتند که این بازی دوستانه را به هدف تقویت دوستی میان مردم و ورزشکاران دو کشور برگزار می کنند.
همکارم روبین احمدی از مسابقه امروز تیم‌های فوتبال ملی افغانستان و پاکستان در کابل گزارش می‌داد. شهر کابل امروز میزبان بزرگترین مسابقه ورزشی در بیش از 3 دهه اخیر خواهد بود. تیم‌های فوتبال افغانستان و پاکستان امروز در استادیوم ورزشی کابل در برابر هم قرار می‌گیرند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
روابط سیاسی پرتنشند اما ورزش این مرز را نمی‌شناسد. بازی امروز میان افغانستان و پاکستان مسابقه دوستانه بوده که برای میلیون ها تن در دو طرف سرحد امیدوار کننده خوانده شده است. چشم صدها هزار و شاید هم میلیون ها تن به مسابقه امروز فوتبال دوخته شده تا ساعت 4 شود و مسابقه آغاز گردد. پس از 36 سال فوتبالران اردو کشور در استادیوم فدراسیون ملی فوتبال افغانستان در برابر هم قرار می گیرند. فیفا یعنی فدراسیون بین المللی فوتبال در صفحه اینترنتیش این بازی دوستانه را در کنار سایر مسابقات بین المللی جا داده است. تیم افغانستان در لیست فیفا در جایگاه 139 قرار دارد، در حالی که پاکستان پس از 27 کشور در مقام 167 قرار گرفته است. تیم افغانستان در این لیست در میان کشورهای جا دارد که در عرصه فوتبال پیشرفت خوب داشتند. افغانستان توانسته در تمامی بازی‌های بین المللیش 214 امتیاز به دست آورد که بیشتر از کشورهای مانند لوکزامبورگ، هندوستان و فیلیپین است. در مقابل پاکستان تا حالا درخشش خوب در عرصه فوتبال نداشته و تنها 114 امتیاز دارد، یعنی افغانستان دقیقاً 100 امتیاز بیشتر از پاکستان دارد. با این هم خیلی ها از فوتبالران به این باورند که نتیجه هیچ مسابقه فوتبال را نمیتوان پیش بینی کرد. 36 سال پیش تیم های افغانستان و پاکستان در غازی استادیوم کابل با هم دیدار کرده بودند و افغانستان در آن مسابقه توانسته بود 1-0 پاکستان را شکست دهد. بازی امروز ساعت 16 پس از ظهر به وقت کابل آغاز خواهد شد و برای دو دور 45 دقیقه‌ای ادامه خواهد یافت. اکثر افغان‌ها با آنکه برای پیروزی کشورشان در این مسابقه خیلی امیدواری دارند، اما در مجموع برای آنها یک چیز افتخارآمیز خوانده شده است، اینکه بعد از 3 دهه جنگ کابل میزبان برگزاری یک مسابقه بین المللی فوتبال است.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در دستان بعد بخوران زیاد کرد دوار با
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی
منابع ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند در مذاکرات توافقنامه امنیتی با آمریکا پیشرفت خوب صورت گرفته است. مقامات افغان پیش از این پافشاری داشتند که از آمریکا تعهدات مشخصی درباره کمک‌های مالی و تقویت نیروهای افغان بگیرند. گزارش مفصلی در این باره را مصطفی بشارت تقدیم می‌کند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای پیشبرد گفتگوهای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن تیم جدید انتخاب شده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این بار از جانب افغانستان دکتر رنگین دادفرست پنتا مشاور امنیتی ملی و دکتر اشرف غنی احمد زای رئیس پروسه انتقال برای انجام گفتگوها تعیین شدند. پیش از این اکلیل اکیمی سفیر افغانستان در واشنگتن این گفتگوها را با جانب آمریکایی پیش می‌برد. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که اگر پیشرفت ها به همین منوال ادامه یابد ممکن به زودی لوی جرگه در ارتباط به قرارداد امنیتی برگزار و این قرارداد میان دو کشور به امضا برسد. قرارداد امنیتی که از نزدیک به یک سال گفتگوها برای امضای آن میان کابل و واشنگتن جریان دارد بخشی از سند استراتژیک است که در ماه می سال 2012 میلادی به امضا رسیده است. گفتگوها در این خصوص در ماه جوزا از سوی حکومت افغانستان در اعتراض به گشایش دفتر طالبان زیر نام امارت اسلامی در دوحه پایتخت قطر به حالت تعلیق درآورده شد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود تا زمانی که آمریکا شرایط گذاشته شده از سوی افغانستان را نپذیرد گفتگوها در این زمینه را با آن کشور اثر نخواهند گرفت. حاضر ساختن طالبان به میز مذاکره با حکومت این کشور تضمین برقراری صلح و حمایت مالی درازمدت با افغانستان از شرایط عمده حکومت افغانستانند. تا کنون مقام های حکومت افغانستان در ارتباط به اینکه آیا این شرایط از سوی آمریکا پذیرفته شده یا خیر چیزی نگفتند. مقام های آمریکایی تاکید کردند که باید قرارداد امنیتی که بر اساس آن حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان مشخص می شود تا ماه اکتبر میان دو کشور به امضا برسد. برخی از کارشناسان افغان امضای هرچه زودتر این قرارداد را میان کابل و واشنگتن به نفع افغانستان می دانند. آنان به مداخله کشورهای منطقه به خصوص ایران و پاکستان اشاره می کنند و می گویند که با امضای این قرارداد آنان دیگر نمی توانند چشم به افغانستان بدوزند.
سفیر افغانستان در پاکستان نامزدیش در انتخابات آینده ریاست جمهوری را رد نمی کند، اما می گوید که در این ارتباط باید منتظر تصمیم نهایی تیمی که رهبری آن از سوی رئیس جمهور کرزی اداره می شود بود. عمر داودزی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که در این ارتباط به زودی تصمیم نهایی اعلام خواهد شد. از سوی دیگر به تازگی دفتر برای کمپاین انتخاباتی آقای داودزی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در شهر کابل تأسیس شده است. در این حال دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای کرزی تا کنون تصمیم حمایت از کاندید مشخص ریاست جمهوری سال آینده را نگرفته است. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
در این روزها گزارش های به نشر رسیدند که رئیس جمهور کرزی در تلاش جستجوی دریافت شخصی است که از نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حمایت کند. حتی با تازگی برخی از رسانه ها نام یک تعداد اشخاص را به نشر رساندند و گفتند که آقای کرزی در تلاش جلب حمایت احزاب سیاسی از نامزدی این افراد نیز شده است. یکی از این اشخاص عمر داودزی سفیر فیلی افغانستان در پاکستان می باشد. آقای داودزی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تایید کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مربوط به تیم از رئیس جمهور کرزی رهبری آن را به عهده دارد. وی در پاسخ به یک سوال در ارتباط با کاندیداتوری شخص خودش در این انتخابات به گونه مشخص جواب ارائه نکرد، اما گفت که این مسئله تا چند روز دیگر مشخص خواهد شد.
خبر اصل که داره چی مون خوده؟
اصل خبر این است که ما مربوط یک جمع سیاسی بزرگ هستیم و در رأس این جمع شخصت های بسیار مهم قرار دارند، مانند خود شخص رئیس جمهور که در میان این جمع قرار دارد. هر زمانی که بزرگان در این مورد تصمیم نهایی را بگیرند، آن زمان این خبر صحت پیدا کرده میتواند. همزمان با این اظهارات گزارش های وجود دارند که دفتر کمپاین انتخاباتی آقای داودزی چند روز قبل در شهر کابل تأسیس شده است. از آدرس این دفتر به رسانه‌ها ایمیل رسیده و در آن گفته شده است که برای بهبود و گسترش روابط عمر داودزی کاندید احتمالی ریاست جمهوری سال آینده و خبرنگاران کار می‌کنند. قرار است برنامه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در 15 ماه سنبله به گونه رسمی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز گردد. پیش از این گزارش‌های به نشر رسیده است که رئیس جمهور کرزی برای حمایت از نامزدی عبدالرب رسول سیاف در جستجوی حمایت از احزاب سیاسی است. سید آقا فاضل سانچورکی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که به همین ارتباط آقای کرزی سه‌شنبه هفته گذشته نشست را با احزاب سیاسی در ارگ ریاست جمهوری برگزار کرد. اما در همان روز عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری بارد این اظهارات گفت:
رئیس جمهور ملاقات‌های با احزاب مختلف و همچنان رهبران محترم جهادی کشور داشته و بر موضوعات مختلف کشوری و ملی صحبت شده و صحبت میکنه، اما راپورهای اخیری که نشر شده چنین چیزی را مورد.
پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته است که بهتر خواهد بود تا در انتخابات آینده برای جلوگیری از تعدد نامزدان چند شخص مشخص از طریق اجماع ملی انتخاب شود. در این حال احزاب سیاسی مخالف حکومت میگویند که از چند به این طرف نشست ها را به هدف مشخص ساختن یک یا دو کاندید برگزار کرده اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت دقیقا 11:23 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم ویدا برکی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
تحلیل و تبصره های بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل به 94مین سالگرد استقلال افغانستان اختصاص داده شده است. روزنامه ویسا در صفحه نخستش با خط درشت پیام رئیس جمهور کرزی را به مناسبت سالگرد روز استقلال منتشر کرده که در بخش از آن آمده هر بیگانه خیال حاکمیت بر افغانستان را از ذهنش دور نماید. ویسا در مطلب می نویسد: این روز برای ما و تمام ملت افغان یک روز با افتخار است. در ادامه همین مطلب آمده که طی سالهای اخیر تجلیل از این روز پر افتخار در سطح رسمی و ملی خیلی محدود و کم رنگ صورت میگیرد. با باور نویسنده، در کنار ناامنی و اوضاع سیاسی کشور، یک سلسله عوامل دیگر از جمله ایجاد تمایلات منفی در ذهنیت عامه که گویا روزهای پر افتخار ما زیاد است، از عظمت و اهمیت این روز ملی کاسته که برای از بین بردن آن مسئولان تلاش جدی به خرج دهند. نویسنده می نگارد که وابستگی به تقسیم مناسبت های ملی در بین مردم خواه از سوی هر فرد صورت گیرد، یک حرکت مخرب و منفی محسوب می شود. استقلال داخلی هم باید گرفته شود. عنوان مقاله است که در روزنامه خدمتگار به چشم می‌خورد. در مقاله آمده: باید به خاطر داشت که استقلال و آزادی در حقیقت وابسته به حاکمیت قانون و ایجاد مساوات اجتماعی میان مردم است که با تأسف ما تا اکنون به آن دست نیافته‌ایم. با باور نویسنده، استقلال و مساوات اجتماعی خود ضامن استقلال ملی شده می‌تواند، اما گاه‌گاه استقلال ملی ما به دلیل تبعیض طلبی‌های بعض افراد دستخوش معامله‌گری می‌گردد. روز استقلال زیر سایه حوادث غمناک، سرخط مقاله دیگر است که در روزنامه سرنوشت به چاپ رسیده است. در این مقاله آمده که حفاظت ارزش‌های اجتماعی و تاریخی از جمله وظایف و مسئولیت‌های مهم حکومت‌ها محسوب می‌گردد. هرگاه حکومت سایر ارزش‌های بزرگ ملی را همانند روز استقلال تجلیل کند، نه تنها بی‌حرمتی در حق این ارزش‌ها کرده، بلکه ملت جنگ زده افغان که آینده کشورشان را تاریک می‌بینند، بیشتر از سرنوشت آینده‌شان ناامید خواهند شد. نویسنده پیشنهاد می‌کند نیاز است تا تمامی جناح‌های افغان که در سیاست دخیلند، این روز ملی را به گونه‌ای تجلیل نمایند که برای نسل‌های آینده ذهنیت ایجاد شود و برای به دست آوردن آزادی، این نعمت خداوندی با قیمت جان‌هایشان مبارزه نمایند. همچنان روزنامه دنیا در مطلب از مردم خواسته بیایید برای حفاظت آزادی کشور دست به دست هم داده و بر اساس خواستهای ملی و دینی و فراگیری علم و دانش و ارزش‌های آزادی تلاش نماییم.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه تحولات اخیر در مصر را دنبال میکنیم. در حمله افراد مسلح در شب جزیره سینا 24 نفر از پلیس مصر کشته شدند. ریاست جمهوری مصر به این مناسبت 3 روز را ماتم ملی اعلان کرده است. این در حالی است که ناآرامی ها از هفته گذشته به این سو در مصر جریان دارد، پس از اینکه تحسن طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در قاهره سرکوب شد، صدها نفر در این کشور کشته شدند. جاوید نعیمی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید غور و بررسی روی کمک‌های نظامی و اقتصادی این کشور با مصر ادامه دارد و در صورت ضرورت واشنگتن در این مورد تغییرات را به میان خواهد آورد. ایالات متحده آمریکا امساله 1.3 میلیارد دلار به مصر کمک نظامی می‌کند، اما خشونت‌های مصر واشنگتن را مجبور ساخته تا روی همه کمک‌هایش دوباره غور کند. در این میان بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر خشونت‌های فعلی در مصر را تقبیح کرده و خواهان دریافت یک راه حل به این بحران شده است. وضعیت فعلی، تظاهرات مملو از خشونت و توسل بیش از حد به فشارها مرا تکان داده است. من حملات بالای کلیساها، شفاخانه ها و سایر تأسیسات عامه را تقبیح می کنم. در تازه ترین رویداد امنیتی در مصر، 24 تن از افسران پلیس این کشور در نتیجه یک کمین افراد مسلح در شبه جزیره سینا که در نزدیکی سرحد با غزه قرار دارد کشته شدند. گفته می شود که شورشیان مسلح پس از برکناری محمد مرسی از قدرت، حملات خود را در ایالت سینای مصر افزایش دادند. حمله دیروز بالای افسران پلیس در این منطقه درست یک روز پس از آن صورت گرفت که 36 تن از زندانیان هنگام انتقال در یک موتر پلیس کشته شدند. در یک تحول تازه، وکیل مدافع حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر گفته که موکلش از اتهامات فساد اداری براحت حاصل کرده و احتمال می رود در این هفته از زندان رها شود. فرید الدیب گفته که اتهام در مورد گرفتن تحایف به ارزش 600 هزار دلار توسط حسنی مبارک اکنون رد شده و رئیس جمهور سابق از زندان رها خواهد شد. در حال از این موضوع خبر داده شده که قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا فردا چهارشنبه جلسه ای را در مورد بحران مصر در بروکسل برگزار کنند. اتحادیه اروپا هفته گذشته پس از کشته شدن صدها تن از حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در نتیجه حمله نیروهای امنیتی این کشور، هشدار داد که کشورهای اروپایی به صورت فوری روی روابط خود با مصر دوباره غور می کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، از اینکه در امواج رادیو آزادی با ما هستید از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه پروگرام SMS 818 را میشنوید که به تعقیب آن پروگرام زن و زندگی نشر میشود.
SMS 818
ژورنالیسم مردمی از شرکت مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی.
شنوندگان محترم رادیو